أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن و ثلاثون، جلسه 38 از مباحثه اصول. در مسئله ترتب بودیم و بالخصوص در بیان و کلام صاحب کفایه که سخن ایشان ردی بود بر قائلین به ترتب، چون ایشان قائل به ترتب نیستن، جزء نافین هستن. از جمله نکاتی و اشکالاتی که بر قول به ترتب وارد کردن اینه که فرمودن اگر شما قائل بشید امر به دو تا زد در آن واحد به حسب اهم و مهم بنابر ترتب که یکی اهم یکی مهم، بگه انقذ ابنی و ان اسیته فعبدی، اگر این طور بیان بکنن اینو قائل بشید جایزه، باید شما در امر به زدین فی امر واحد بدون ترتب هم قائل بشوید. دیروز توضیحشو دادیم. در اینجا عرض کنم محضر شما که اشکالی به این محضر شما مرحوم صاحب کفایه قابل طرح است. از جمله اشکالاتی که برای صاحب کفایه شده اینه که آقا این حرف شما قیاس معل فارقه، اینجا اهم و مهم است. اینجا وقتی اهم و مهم شد در ترتب دیگه مزاحمتی وجود نداره، مهم نمیتواند اهم رو طرد کنه، شانه به شانه اهم بزنه. حتی در صورتی که اهم اسیان بشود رتبه اهم پایین نمیاد. تأمل می‌فرمایید، ما یک اهم داریم یک مهم، رتبه مهم پایینه، رتبه اهم بالاست. حتی وقتی که اهم رو اسیان هم بکنن مکلف، باز اهم رتبهش رتبه اهمه، لذا مهم نمیتواند شانه به شانه اهم بزنه. فقط تنها چیزی که میشود اینه که مهم هم فعلیت پیدا میکنه، حکم مهم هم فعلیت پیدا میکنه. پس از کنم محضر شما این قیاس معلف فارقه. معلوم صاحب کفایه در اینجا به میدان میان دوباره، این اشکال هم خودشون مطرح میکنن، میفهمم بر این که ما دو تا جواب در اینجا میدیم، دو تا بیان دارن معلوم صاحب کفایه. اولا این که میگه چه کسی گفته مطارده وجود ندارد از کنم محضر شما در اهم و مهم، بلکه مطارده و مزاحمت بعد از اسیان هم وجود داره. یعنی شما وقتی که اهم رو اسیان کردید مهم هم فعلیت پیدا کرد، اینجا گویا دوتا در عرض هم قرار گرفتن، اینجا طرد میکند هر کدام دیگری رو. چرا؟ چون معیار و ملاک مطارده همچنان وجود داره. ملاک مطارده اینه که مولا دو تا مطلب رو همزمان در عرض واحد طلب کند. اگه مولا هر دو زمان دو تا زد رو با هم طلب کرد، احدهما یطارد الاخر والآخر یطارد الاول، هر کدوم از اینا دیگری کنار میزنه، این واقعی انجام بدی دیگری انجام نمی شود، دیگری انجام بدی او انجام نمی شود، چون در عرض واحده. میگه وقتی که اهم رو اسیان کردی، درست رتبه یه اهم بالاست، ولی مهم هم فعلیت پیدا کرد، هر دو در کنار هم. از کنم محضر شما دوباره این متارده و مزاده وجود دارد در اینجا، یعنی امر عدل که از کنم محضر شما که امر فعلی بود از اول، ازاله نجاست عدل اون بود، امر سله هم که حالا به خاطر اسیان امر عدل سله هم فعلیت پیدا کرده، هر دوشون دوباره بینشون متارده وجود داره، ولی بعد اسیان الاهم، بعد اسیان الاهم. پس بنابراین اگر ما از کنم محضر شما که بیاییم بپذیریم که اینجا در اهم و مهم جایز هست، در عرض واحد هم باید بپذیریم. چرا؟ چون اهم بعد از اسیان با مهم کند در عرض هم رتبش بالاتر، ولی کند در عرض هم هر دو امرینه فعلیینه یتعلقان به زدین. این یک. ثانیاً جواب دوم این است که مرحوم صاحب کفایه میفهمند حالا اگر لو سلمنا تسلیم بشیم، بگیم آقا متارده من الطرفین نیست، یعنی اهم وقتی اسیان شد، مهم اینجا متارده هر دوتا همدیگر تعد بکنن نیست، چون مولا فرموده اهم رو به جا بیار، اگر نکردی مهم رو به جا بیار. اهم همچنان برای مولا، یعنی ابن مولا بعد از اسیان عبد، اسیان مکلف و عبدش هم باز چیه؟ باز ابن مولا براش اهم از عبده، فرزندش براش مهمتره. باز هم بگیم اگر این که بگیم دو طرف دو تا هم ازاله نجاست هم سله، انخاب العلم و انخاب العبد دوتا هم دیگر ترد نمی کنن، لااقل در طرف اهم تردش وجود داره، اهم مهم رو ترد می کند، میگه تا من هستم نوبت به تو نمی رسد. اینجا ابن المولا در انقاب امر به انقاض ابن مولا یطارد و امر به انقاض عبد مولا را، عدل نجاسه با سله رو چیکار میکنه؟ ترد میکند. لذا ترد از یک طرف وجود دارد، از یک طرف هست. پس بنابراین با این بیان اصلا نوبت به امر مهم نمیرسه در اینجا، نوبت به امر مهم نمیرسد که بخواهیم ما از کنم محضر شما که این کار رو در اینجا انجام بدیم. لذا اگرچه اهم رتبش مهم بالاتر هست، ولی طرد می کند مهم رو، طرد از یک طرف هست، اگر از دو طرف نباشه از یک طرف هست، کنم محضر شما وجود دارد. خب بنابراین با این توجهی که از کنم محضر شما اینجا بیان کردیم، این حرفی بود که صاحب کفایه در حقیقت این است که ما دو تا مطلب رو، دو تا نکته رو در اینجا بیان فرمودن و در مقام دفاع برآمدن. در پاسخ کلام صاحب کفایه با این بیان اینه که ما اشکال دیگری که میتوانیم به صاحب کفایه انجام بدیم و بیان شده، خود صاحب کفایه هم در حقیقت بیان کردی اشکال ها رو، این است که ما بگیم عرض کنم محضر شما که مسئله ترتب اشکال دیگری به صاحب کفایه انجام میشه اینه، میگیم آقای صاحب کفایه حالا بر فرض این که ما این بحث متارده رو همراه شما بودیم، قبول کردیم که با مسئله ترتب همچنان متارده وجود دارد، لذا ترتب محاله، همراهی کردیم با شما. در خارج آقای صاحب کفایه، محقق خراسانی علی الله مقامک الشریف، ما در خارج در میان عوامر، مجموعه عواملی که چه عرفیه چه شرعیه، چه در میان عوامر عرفیه که از موالی عرفیه صادر شده، چه عوامر شرعیه که از شارع مقدس صادر شده، ما مشاهده میکنیم، نشاهد عده‌ای از عوامر که اینها امر به دو تا ضد تعلق گرفته علانه به ترتب، ما در خارج عوامل ترتبیه رو میبینیم، وجود داره. مولا آمده از خودم محضر شما که به عبدش گفته این غذا رو ببر به اون فقیر همسایه بده، بعد اگه تنبلی کردی نبردی ندادی لااقل خودت بخور دور نریز. میشه چی؟ میشه عمر ترتبی دیگه. امر به دو تا مطلب، نمیشه این غذا رو هم به فقیر بده هم خودش بخوره، تمام غذا منظوره. اما به نوع ترتب گفته که اگه به اون ندادی تنبلی کردی لااقل خودت بخور دور نریز. این چگونه عوامل در عرف فراوان وجود دارد، در شرع هم باز از کنه محضرشان به همین صورت وجود داره. اینها رو چی میگید آقای صاحب کفایه؟ شما که میفهمید که ترتب محاله، عوامل ترتبیه متعلقه به ضدین که در شرع وجود داره در مقابل اینا چی میگیم؟ اینها معلوم صاحب کفایه میفهمم برای این که ما دو تا راه برای حل اینها داریم. اولا میگه که آقا قانون وقتی که وضع شد تصویب شد، ما اگر خلافش رو در واقع دیدیم باید به سراغ توجیه بریم. اگه یه قانونی وضع کردیم که این نباید باشد گفتیم محاله، حالا دیدیم تو خارج بعضی از این موارد وجود داره هست، مثل همین مثالی که من مولی که الان میگیم، اگر این کار رو کردیم قانون رو برده میداریم میگیم محاله. اما این چیکار میکنیم؟ میگیم اون چه ماوقع رو باید راه حل بذاریم، توجیه کنیم. توجیه استاد که فهم میفهم ما دو تا توجیه داریم. یک، اولین از کنم محضر شما توجیه در اینجا در مسائل راه حل این است که میفرماین میگیم آقا وقتی که امر مهم فعلی شد مولا دیگه از اهم دست برداشته. یعنی چه؟ یعنی مولا فرمود عدل نجاسه، ازاله نجاست بکن. اما اگر شما ازاله نجاست نکردی بعد این سله فعلیت پیدا میکنه. سله که فعلیت پیدا کرد یعنی مولا دست برداشت از عدل نجاسه. خب گفت ازاله نجاست نکردی ولش کن، اون امر دیگه مطلوب ما نیست، برو نماز بخون. اولین توجیه صاحب کفایه این است. یعنی در صورتی که مکلف تصمیم بر عصیان گرفت، مولا رفع ید می کند از این امر اولیه اهم خودش، بعد که دست برمی داره مهمم فعلیت پیدا می کند. هر دو امر مولا بود، امر خدا بود. اما خدا وقتی فرمود یه عبدش اینجا عصیان کرد، میگه خب این یکی که هیچ، دومیش از که مدر فعلیت پیدا می کنه. صاحب کفایه میفهمم پس وقتی شما این نماز میخوانید دیگه امر اهم وجود ندارد، پس نیاز به تعتب نداریم در اینجا اصلا. این اول. نکته دوم از کنم محضر شما این راه حل اول. راه حل دوم که ایشون میفهم میگه آقا اصلا در این موارد وقتی که عبد استیان کرد بعد از کنم محضر شما مهم فعلیت پیدا کرد، اینجا حکایت میکنه میگیم در این موارد این عوامر عوامر ارشادی بوده، عوامر از کنم محضر شما که مولوی نبوده، عوامر ارشادی بوده. یعنی چه؟ یعنی مولا امر کرده به این که آقا عقلتو میفهمد که اگر اهم رو کنار گذاشتی تو خونه ننشین، مهم رو انجام بده. میگه پس این امر خدا ارشاد به حکم عقله، ارشاد به حکم عقل است. امر مولوی نبوده، امر ارشادی بوده. عقل درک میکنه که وقتی اهم عصیان شد آدم از کنم وقت رو هدر نده، بره به سراغ مهم و مهم رو انجام بده. چون مهم که انجام بدی دو تا ثمره داره. اول اینکه یک کمی ثواب به دست میاری، ثواب از اهم کمتره، یک کمی ثواب به دست میاری. دو، مهم انجام میده یک کمی از اون عقابش کمتر میشه، لااقل یه مقدار از اون عقاب از کنم که سبکتر میشه، کیفر ترک واجب یه مقدار ازش کاسته میشه. خب این تمام از کنم که حرف صاحب کفایی از اول تا به حال با اشکالاتی که مطرح کرد جواب داد، مطرح کرد جواب داد، مطرح کرد. در اینجا یه سخنی با صاحب کفایی میگیم، بیان میکنیم و بعد حالا بریم به سراغ این که مرحوم نائینی چی گفته، ببینیم که مرحوم امام چی گفته. در اینجا سخنی با صاحب کفایه داریم، چند جمله خلاصه در چند جمله است. یه خلاصه‌شو عرض بکنم، بقیه شالا در جلسه یه بعد. و اون خلاصه اینه که اولا نگه به نظر میاد این پاسخ ایشان به آقایان و مثبتین پاسخ ناتمام است. به ضمن اعتراف به علو درجات و مقام مرحوم صاحب کفایه، اما پاسخ ایشان پاسخ ناتمامه. چرا ناتمام است؟ چرا؟ چون آنچه که مستحیله، آنچه که محاله است چیه؟ جمع بین الاهم والمهم. تأمل بفرمایید، آنچه که شدنی نیست اینه که اهم و مهم رو با هم بخوام انجام بدیم. فی آن واحد، این محاله، شدنی نیست، مستحیل است. چرا مستحیله؟ به خاطر اینکه مکلف در مقام امتثال نمیتونه هر دو تا رو انجام بده. یا وقت نیست، مکلف هم قدرتی بر این ندارد، پس امکان نداره، پس محال است. پس آنچه که مستحیل است جمع بین الاهم والمهم، اونم کجا؟ فی مقام الامتثال، در مرحله امتثال. اما قبل از مرحله امتثال چی؟ قبل از مرحله امتثال مکلف، از کنم محضر شما که محال نیست، امتثال مکلف محال ایجاد میکنه. چون مکلف میخواد بیاد اینجا انجام بده این کار رو، میگه دوتا شنن نمیتونم هم عبد مولا هم ابن مولا رو نجات بدم، نمیتوانم هم ازاله نجاست کنم هم نماز بخوانم در مسجد، این شدنی نیست. لذا چی میشه اینجا؟ در اینجا محال ایجاد میشود، ممکن نیست. اما مراحل قبلش چی؟ تأمل کنید، در حکم چهار مرحله تصور کردم. هر حکمی که ایجاد میشه چهار تا مرحله داره. یک، مرحله مصلحت و اقتضا. خدا ملاحظه میکنه این کار مصلحت دارد، اقتضا میکند که بهش امر بشه. دو، مرحله انشاء، انشای امر، امر رو انشا میکند، تعلق میده به این انشامون، تصویبه، یعنی تصویب میکنه که این کار انجام بشه. دو، سه، مرحله فعلیته، وقتی اینو تصویب کردین قانون رو ابلاغ هم میکنه، فعلیت ابلاغه، ابلاغ میکنه که انجام بده، این میشود سه. مرحله چهار و مرحله چیه؟ امتثال عبده. اول ملاحظه میشه این کار مصلحت دارد، ترجیح داره عند الله، عند المولا. دوم انشای امر میشود، انشا حکم میشه. سوم ابلاغ حکم میشود، فعلیت پیدا میکنه. چهارم عبد امتثال میکنه. این چهار مرحله است. خب تو این چهار مرحله دقت کنیم، یکی اولیش مرحله مصلحته، نگاه میکنیم این کار مصلحت دارد، آخرش امتثال عبد انجام میده. این اول و آخر که اصلا کاری به حکم نداره، این قبل از حکمه، اینم بعد حکمه. این قبل از اینکه حکم اجرا بشه، ایجاد بشه، انشاء بشه، است مولا ملاحظه کرده که مصلحت داره، این قبل از حکمه. پس مرحله قبل از حکم آقا دو تا مسئله است، یکی اهمی که مهم، هر دو تا مصلحت دارن، تضاهم بینشون، نه هر دوشون مصلحت دارن، ضدیتی تضاهمی هیچ نیست. این اول. آخرش هم مرحله چی؟ امتثاله. مرحله امتثال مال مکلفه، کار به حکم نداره. محل حکم این دوتاست، انشاء الحکم، فعلیت الحکم. حقیقتش اینه، درسته همه گفتن چهار مرحله رو، ولی حقیقتش اینه که حکم این دوتا مرحله داره فقط، انشاء الحکم. بله طبعا انشاء بدون مصلحت نمی شود، بعد از کنم ابلاغ بدون امتثال ثمره نداره، لغبه. اون پی آمد حکم، اینم زمینه ی حکم استش، ولی اصل حکم از کنم محل شما این دوتاست. خب حالا تأمل کنیم در اینجا، این دو محله که باقی مونده، یک محله انشای، محله فعلیته. در محله انشا ملاحظه بکنیم، تو مسئله مصلحت که گفتم، اگر که هیچ حکمی بدون مصلحت نیست، حتما ازاله مصلحت داره، سلم مصلحت داره، انقاض ابن مولا مصلحت داره، انقاض عبد مولا مصلحت داره، شکی در این نیستش. این هر دوش مصلحت دارن جدای از هم، هیچ تضاهمی تعارضی وجود نداره. حکم رو که انشا می کند، باز این حکم انشا بشود، این حکم انشا بشه، آیا با هم تعارض مزاد و مطارده دارن ندارن که. در انشاء کی مزاده پیدا میکنه؟ اون وقتی که مولا جمع کنه بین هر دو تا، بگی من هر دو در آن واحد میخوام، هر دو در آن واحد میخوام. میگیم آقای صاحب کفایه، ما در اهم و مهم میگیم مولا هر دو رو با هم نخواسته، یه چیز با اون اهم اگر او رو ترک کردی بعد به سراغ دوم. پس انشاء جمع نشد، انشاء جمع بین امرین نیست، امرین مستقلین جداگانه. این یک. در مرحله ابلاغ چی؟ در فعلیت هم همینطوره، در فعلیت هم باز اهم فعلیت داره، اسیان الاهم یوجب فعلیت المهم. وقتی اهم کنار گذاشته شد مهم فعلیت پیدا میکنه، پس فعلیت هم باز جمع نیست با هم. پس وقتی که نه در انشاء، در مصلحت که اصلا هیچ تضاهمی نیست، در انشاء اون وقتی تضاهم ایجاد میشود که با هم طلب بشه، هر دو جمع طلب بشود، نشده. در فعلیت هم دوباره هر دو فعلیت پیدا کرد علا نحو ترتب، این مرحله اونجا تنها جایی که از امتصاله. درست شد؟ خب وقتی که انشاء جمع نیست، وی ارزم واحد نیست، فعلیت هم اهم و مهمه، عبد آمده خودش این اهم رو ترک کرده رفته به سراغ مهم، یعنی اهم، عبد هم اگر می آمد اینجا اهم رو انجام می داد دیگه در تضاهمی نمی افتاد. پس از اون عبد هم مولا نخواسته دوتا رو با هم انجام بده. تأمل کنید، اگر مولا از عبدش بخواد که هر دو رو با هم انجام بده این محاله، اما اگر نخواسته باشه بگه اهم رو انجام بده بعد از اونم مهم رو انجام بده، حتی در محله اسیان اهم، یعنی اهم رو اگر مولا اگر عبد اسیان کرد، این عبد انجام نداد، این امر اهم اصطلاحا میگن او عوامل اینطوره، آنات مختلفه داره، آنات مختلفه یعنی این لحظه های یه ثانیه، دوم، یه دقیقه، دقیقه دوم، دقیقه سوم، چهارم، پنجم. دقیقه اول اسیان کرد، دقیقه دوم انجام بده، دقیقه دوم اسیان، دقیقه سوم انجام بده، یعنی امر، اوامر، این دقائق مختلف هر کدوم مصادیق این اوامرن. امر کرد عزل النجاسه، دقیقه اول اسیان شد، امر انحلال پیدا میکنه دقیقه دوم، انحلال بدون دقیقه سوم، انحلال دقیقه چهارم، همینطور. پس همینطور وقتی که اسیان کردی باز امر به هم گردن شما رو گرفته، دوباره هم برو ازاله نجاسه کن، سه بار هم ازاله نجاسه تا وقت وجود داره، تا وقت وجود داره. مهم هم باز همینطور، مهم که دیگه وقتش وسیعه، در آنات مختلفه توضیح میشه. لذا از کنم محضر شما که در مهم که اصلا تضاهم و تعارض تضاهمی نیستش، در اهم به جهت فوریت و مزیق بودن باز این نکته. لذا عرض ما به معروم صاحب کفایه این است که اصلا در مرحله اهم و مهمی حرفی که شما فهمیدی هیچ کدامش تعقب پیدا نمی کنه، هیچ کدامش تعقب پیدا نمی کنه. راه حل مشکل محال بودن امر به ضدین تنها راه حلش با همین ترتب حل می شود. حالا به نظر می رسه این فرمایشات معروم آخوند ادامه دارد، خصوصا درباره بخش دومش که باز این اوامر ارشادی هست یا اوامر مولوی هست و اینا، تو جلسه بعدی ان شاء الله. صلی الله علی محمد.